بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 98 سطر 15 و یقرب من الآیه ما فی الطور و سبح بحمد ربک حین تقوم. آیه پنجمی که ما در باره وجوب صلوات و اوقات نماز ها ذکر کردیم، آیه 39 و 40 سوره قاف بود که در موردش توضیح دادیم. بعد می فرماید که نزدیک به همین دو تا آیهی که در سوره قاف ذکر کردیم، دو تا آیهی است که در سوره طور آمده. سبح بحمد ربک حین تقوم و بعد آیه بعدش که آخرین آیه سوره طوره، و من اللیل فسبح و ادبار النجوم و ادبار النجوم. همونطور که در آیه سوره قاف و من اللیل فسبح و ادبار السجود داشت، در این آخرین آیه سوره طور و من اللیل فسبح و ادبار النجوم داریم. پس این دوتا آیه به هم نزدیکند، لذا به مناسبت وارد بحث در آیه سوره طور می شود. اگرچه این آیه مستقیماً مربوط به صلات هست و جا داره که در اینجا بحث بشه، ولی چون مشابهتی با آیه سوره قاف داشت، در ذیل همون آیه ذکرش میکنن و میفهمن و یقرب من الآیه ما فی الطور، یعنی نزدیک به همین آیه مذکور است اون آیه‌ای که در سوره طور آمده. آیه ما قبل آخر در سوره طور وسبح بحمد ربک حین تقوم، که البته این در وسط آیه است، صدر آیه رو ذکر نکردن. واصبر لحکم ربک فإنک بعیوننا، بعد داره وسبح بحمد ربک حین تقوم. این وسبح بحمد ربک حین تقوم رو 8 جور معنا میکنه، یعنی 8 قول در بردش هست. 3 قول این است که سبح به حمد ربک به معنی تسبیح باشه، اون وقت این 3 قول حین تقوم رو 3 جور معنا میکنه. سبح به حمد ربک رو هر 3شون یه جور معنا کردن، حین تقوم رو مختلف معنا کردن. حین تقوم و من ای مکان، این یک معنا. هین تقوم و من نومی کن، دو منا. هین تقوم و ال سلات المفروضه، این سه منا. وقتی بلند میشی از جا تسبیح کن، وقتی از خواب بلند میشی تسبیح کن، وقتی به سمت نماز واجب میری تسبیح کن. این سه قوله. دو تا قول بعدی سبح به حمد ربک رو به معنای سله میگیره، وقت این دیگه نمیتونه حین تقوم رو به اون معنی سوم قرار بده، سل حین تقوم و الی الصلات. خب این دیگه احتیاج به گفتن نداره، بنابراین اون دوتا احتمال دیگه رو ذکر میکنه. سل حین تقوم من ای مکان، یا سل حین تقوم من النوم. دوتا و ستا میشه 5 تا. در ستایی دیگه باز سبح به حمد ربک تفسیر میشه، حین تقوم تفسیر نمیشه. من تا سبح به حمد ربک رو 3 جور تسبیح ذکر میکنه، 3 جور تسبیح. اون 3 قول اول تسبیح رو یکی میگرفت، حین تقوم رو متعدد فرض میکرد. این 3 قول اخیر در تسبیح اختلاف داره که تسبیحی که گفته میشه چیست. مجموعا 8 قول شد که از رو میخونم، دیگه توضیح بیش از این لازم نداری، مطلب آسونه. صفحه 98 سطر 15 هم و یقرب من الآیه، یعنی نزدیکی به اون آیه قبل که آیه سوره قاف هست مافت تور، یعنی آنچه که در سوره تور آمده که آیه 48 و 49 یعنی آیه آخر سوره و یکی ما قبل آخر. و سبه به هم درد بشه این تبون، ای سبه به هم درد بشه، سبه به هم در قبلا منا کردیم، یعنی سبه حامدن که هم تسبیح باشد هم حمد باشد، هم تنزیه باشد هم ستایش. ای سبه به هم درد بشه هین تقوم من ای مکان، وقیل هین تقوم من نومک، وقیل هین تقوم و الى صلات المفروضه. در هر یک از سه حال فقل سبحانک اللهم و به هم دیک، چه حالا تقوم من ای مکان باشد، چه من نومش باشد، چه الى صلات المفروضه یعنی صلات واجبه باشد، در هر حال بگو سبحانک اللهم و به هم دیک، که هم تسبیح هست هم تحمید. قول چهارون، وقیل سل به امر که هین تقوم من مقامک، که سبه به هم در ربک رو به معنی سل به هم در ربک قرار داده، بعد هین تقوم من به معنی مقامه گرفته. میتونه هین تقوم رو به معنی من نومه هم قرار بده که این قول پنجم است، قیل الرکعتان قبل صلات الفجر، دو رکعت قبل صلات الفجر، این نماز بعد از هین تقوم من نومه، از خواب که بلند شدی این نماز رو بخون. البته از خواب که بلند شدیم تنها این نماز رو نمیخونیم، نماز شب هم میخونیم، اینم میخونیم، ولی بالاخره هین تقوم نومش در اینجا هم صادقه. تطبیق کردن این سله رو بر نماز نافله صبح. و قیل قول شیشه، بعدم هفت و هشته که همه در مورد تسبیحه. و قیل هین تقوم من المجلس فقل، اون وقتی که از مجلس بلند میشه بگو سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت اغفر لی و توب علی. و روایت شده به طور روایت مرفوع که انهو کفاره المجلس، این چنین تسبیحی کفاره مجلس. بالاخره آدم وقتی میشینه ترک اولایی داره، گناه صغیره داره و چند نهو و گاهی هم گناه کبیره داره، بالاخره مجلس کفاره لازم داره. مجلسی که ماها داریم توش بالاخره یه نقصی برامون وارد میشه، کفاره اون نقص اینه که این تسبیح رو بشیم. و روی عن علی علیه السلام که این تقریبا ما قول هفتم حسابش میکنیم، من احب ان یکتال بالمکیال الاوفا فلیکن آخر و کلامهی من مجلسه کسا. کسی که بخواد کیلش پر بشه، یعنی کیل ثوابش پر بشه، کیل اوفا بش بدن، یعنی کیلی که کاملا استیفا شده، کاملا وفا شده، ولی یعنی پره دیگه، که چیزی خالی نداره، سر خالی نباشه. کیل شود بالمکیال الاوفا، یعنی ثواب کامل بهش داده بشه. فلیکن آخر و کلامهی من مجلسه، هر جانشه از آخرین حرفی که میزنه دیگه بعد بلند میشه میخواد بیاد، این باشد که سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین، که آیاتی است از سوره سال. قول هشتم، وقیل اذکر الله باللسان کهین تقوم و الى الصلات. این سبب هم در رب کهین تقوم رو داره بنا میکنه. وقتی میخوای نماز رو شروع کنی، از وقتی بلند میشی تا وقتی وارد نماز میشی زش بگو، ساکت نرو به سمت نماز. وقیل اذکر الله باللسان کهین تقوم و الى الصلات، این ذکر رو ادامه بده الى ان تدخل فی الصلات. و من اللیل فسبه و ادبار النجوم. درباره این آیه هم چند قول داریم. یکی این که مراد این است که سبحان الله و به حمدک بگو در این اوقات، یعنی در اوقات لیل و در اوقات ادبار النجوم. ادبار یعنی وقتی که ستاره رفته و غیب شده، یعنی روشنی آمده. وقتی روشنی میاد ستاره ادوار میکنه، پشت میکنه یعنی میره دیگه دیده نمیشه. پس بله فرقی نداره خفوقم رفتنه. بله خفوقم رفتنه، اون یه تعبیره یه تعبیره. پس در این اوقات یعنی لیل که یه وقته و ادوار نجوم که وقتی دیگره، در اینها تسبیح کن. تسبیح کن یعنی سبحان الله و به حمدش بگو. بعضی گفتن مراد از من اللیل، ولی مراد از این آیه صلات لیله. بعد این قول رو هم با روایتی تایید میکنن. بعضی گفتن نه، مراد از صدر این آیه که من اللیل فسبحه هست، نماز مغرب عشا است. مراد از لیلش که ادوار النجوم، رکعتین قبل صلات الفجر یعنی نافله صبح. بعضی گفتن که منظور خود نماز صبح که توجه میکنید این قول دوم تفصیل میده بین صدر آیه و ذیل آیه. قول دوم و قول سوم و چهارم، قول اول که میگفت تسبیح کن خدا رو در این اوقات، یعنی اوقات لیل و ادوار النجوم. قول دوم گفت مراد از این آیه صلات لیله، تاییدش هم کرد براویت. قول سوم و چهارم تفصیل میدن صدر آیه رو هم میکنن بر مغرب عشا، ذیل آیه رو یک قول میگه که مراد نافله صبح، یک قول میگه خود صبح. این شد قول سه و چهار. قول پنجم اینه که تسبیح معنی خودش باشه و من اللیل و ادوار النجوم به معنای شب و روز باشه، نه فقط ادوار النجوم باشه که وقتی هوا در روشن میشه، یعنی کل اوقات تو چه شبش باشه چه روزش باشه با تسبیح بگذرم، همیشه ذکر خدا داشته باشه. اینم قول پنجم. و من اللیل فسبحه و ادوار النجوم، به کسر ادوار بخون. در آیه سوره قاف ادوار سجود میخوندی، با فتح اینجا به کسر بخون ادوار النجوم بخون. قیل المراد الامر به قول سبحان الله و به حمدش فی هذه الاوقات، مراد از این آیه امر است به گفتن این کلام فی هذه الاوقات، یعنی پیغمبر مأمور شدن و همچنین ما مأمور شدیم که قول سبحان الله و به حمدک رو در این اوقات داشته باشیم. امر شده به گفتن سبحان الله و به حمدک فی هذه الاوقات، هذه الاوقات یعنی لیل و ادوار النجوم. این قول اول. قول دوم و قیل یعنی قصد کرده خداوند از این آیه صلات لیل من اللیل فسبحه و ادوار النجوم، یعنی نماز شب بخون. اینو تأیید میکنن به روایتی که روایت از رو میخونن و ربا زراره و همران و محمد و محمد بن مسلم و ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی هذه الآیه، یعنی در ذیل این آیه اینطور نقل کردن که این دو بزرگوار و این دوام فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقوم من اللیل ثلاث مرات، در هر شبی سه بار از خواب بلند میشدن. فینظر، در هر باری که بیدار می شدن در آفاق سما یعنی اطراف آسمان نظر می کردن. آفاق به معنای بالاسر گفته می شه، افق به معنای بالاسر گفته می شه، به معنای اون قسمتی از آسمان که از دور دیده می شه که انهو به زمین چسبیده گفته می شه. یعنی شما در وقتی که دشت قرار می گیرید که کوهی نیست، دور تا دور میبینید که گویا آسمان به زمین چسبیده، یه دایره واریه، اون رو بهش میگن دایره افق. یکی از معانی افق اونه. گاهی هم بالا سر رو بیدن و قسمت بالا سر رو میگن افق. افق که میگه حالا یا به قسمت های مختلف آسمان هست یا این که نه اطراف آسمان رو نظر میکردن. منظور از افق یعنی بالاخره حالا چه بالا سر چه غیر بالا سر، یعنی کل آسمان از نظرشون میگذشت. فینظر فی آفاق السما فیقرا خمس آیات از آخر سوره آل عمران رو که اولش ان فی خلق السماوات والارض ادامه دارد تا آخرش که قول خداوند انک لا تخلف المیعاد، که این مستحبه در هر وقتی که انسان از خواب بلند میشه به اطراف آسمان نظر کنه، این پنج تا آیه رو بخونه، بعدن بره وضو بگیره و نماز شب یا عبادات دیگر رو شروع کنه. نه الان میاد ثم یفتح صلات اللیل، بعد حضرت شروع میشدن صلات اللیل، یعنی اول این کارا رو میکردن با افاق نظر میشدن بعد نماز شبشون میخوندن. پس این و من اللیل فسبح و ادوار النجوم اشاره به نماز شب داره، زیرا که این دو بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام روایتی رو در ذیل همین آیه ذکر کردن که روایت نادره به نماز شب خوندن از رسول صلی الله علیه و سلم. پس معلوم میشه این آیه مربوط به نماز شبه که در ذیلش داستان نماز شب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داره ذکر میشه. این روایت تأییدی است برای قول دوم که مراد از این آیه نماز شب. حالا شما چی برمیگید؟
امر استحبابی وجوبیه.
امر برای پیغمبر وجوبیه. اگر نماز شب باشه برای پیغمبر وجوبیه، برای ما با دلایل بیرونی استحبابیه. چون آیه خطاب به پیغمبره و وجوب رو افاده میکنه. ما اگر بخوام از پیغمبر به عنوانی که اسوه ما هستن تقلید کنیم، روایت داره که این تقلید وجوبی دیگه نیست، استحبابیه. تقلید بکنید اشکال نداره، ولی وجوب اختصاص به ایشون داره، اون وجوب قابل تقلید نیست. و قیل معنا و صلات المغرب و العشاء الاخره، یعنی معنای صدر آیه. این قول دوم و سوم بین صدر آیه و ذیل آیه فرق میذاره. صدر رو جوری معنی میکنه، ذیل جوری دیگه. هر دوشون در تفسیر صدر متفقن، هم قول سوم هم قول چهارم صلات صدر رو تفسیر میکنه به صلات مغرب و عشاء. و قیل معنا و صلات المغرب و العشاء الاخره، که دو تا نماز، نماز مغرب و نمازش کرده واجبه. و ادبار النجوم یعنی درکتی که قبل از صلات فجر خونده میشه، یعنی نافله صبح. و هول مربی یعنی ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. و ذالک یعنی نماز فجر، نافله فجر خوندن وقتی است که تد بر اون نجوم، نجوم پشت میکنه. پشت میکنه یعنی چی؟ اهین تقیب، وقتی غیب میشه. چطوری غیب میشه؟ از بین میره؟ نه، به زوء صبح و روشنی صبح قید میشه. وقتی شمس طلوع میکنه اون مخفی میشه. اون وقتی که صلات نافله صبح خونده میشه. قول چهارم و قیل معناه صلات الفجر المفروزه، یعنی ذیل که ادوار نجوم میگه، مرادش صلات فجر است، نه صلات مستحب بلکه صلات واجب، یعنی خود نماز صبح. البته تعیین وقت هم که میکنه اصلا مجمل تعیین میکنه وقت رو، کامل بیان نشده. وقتی که ستاره شروع کرد به پشت کردن و غروب کردن، نماز صبح بخون. از وقتی که شفق طلوع میکنه، ستاره شروع میکنه به افول کردن تا اون آخرین ستاره پررنگ دیگه نزدیک های آفتاب غروب میکنه. ولی از همون وقتی که فجر طلوع میکنه، شفق رو اشتباه گفتم، فجر، شفق مال غروبه. از وقتی که فجر طلوع میکنه، این ستاره ها رو به افول میرن، اون کمرنگ ها زودتر افول میکنن، پررنگ ها و روشن ها دیرتر افول میکنن. وقت صلات فجر وقتش اینه، وقتیش که ادوار نجوم میشه. انتهاش هم طلوع شمسه، چون قبلا داشتیم و سب به هم به ربک قبل طلوع شمس یا داشتیم، بله دو جا داشتیم، و سب به هم به ربک قبل طلوع شمس. پنجمین قول و قیل معناه، معناه یعنی معنای کل آیه، این دیگه صدر و ذیلش نمی کنه. قول سه و چهار تفصیل داد بین صدر و ذیل، اما قول پنج تفصیل نمیده. صلات هم اراده نمی کنه، مطلق ازش رو اراده می کنه. میگه من اللیل فسبح و ادبار النجوم، منظور شب و به خصوص و اون وقت ادبار النجوم تنها نیست، منظور کل شبان روزه. کل شبان روز تو حمد کنی، تا تسبیح کن، زیرا که خدایی که تسبیحش میکنی از تو غافل نیست، تو هم از او غافل نباش، او دائما تو رو حفظ میکنه، تو هم دائما او رو تسبیح کن. مرحوم طبرسی میفرماید این اشاره به این دارد که دائما پیغمبر در حفظ و حمایت خداوند است. حالا از کجای این آیه داره این مطلب رو استخراج میکنه باید بحث کنیم. اکردم صدر آیه ما قبل داره وصبر لحکم ربک فإنک بعیوننا، این فإنک بعیوننا اشاره به حفظ داره، یعنی ما مراقب تو هستیم، با چشمون مراقبتت میکنیم، یعنی حمایتت میکنیم. این فإنک بعیوننا داره بیان میکنه ما تو رو حفظ میکنیم، بعد میگه وسبح بحمد ربک. مرحوم طبرسی در این قول خواسته بین این دوتا ارتباط برقرار کنه، بین حفظ و تسبیح، ما تو رو حفظ میکنیم، تو هم ما رو تسبیح کن. بعدم میگه که معناش اینه که ما تو رو حفظ میکنیم تا تبلیغ حکم تو بکنیم. این از کجا در آورده؟ از وصف الحکم ربک، یعنی دستور رو اجرا کن و بر اذیتی که قوم نسبت به تو روا میدارن صبر کن. فَإِنَّكَ بَعْيَنُنَا، ما تو رو حفظ میکنیم تا وقتی مشغول تبلیغی حفظت میکنیم و تو هم ما رو تسبیح کن. پس توجه میکنیم تمام قول از تو این آیه در میاد، از اون قسمت محسوفش در میاد، از اون قسمتی که مرحوم محقق قرطبی ذکر نشده که بس بر لحوش مربش فَإِنَّكَ بَعْيَنُنَا، از این قسمت اون مطالبی که عرض کردیم در میاد که هم تو رو حفظ میکنیم، هم تا وقتی تبلیغ میکنی حفظت میکنیم و تو هم ما رو تسبیح کن. تو هم ما رو تسبیح کن تو آیه‌ای که مرحوم محقق قرطبی ذکر کرده هست، قسمت حفظش نیست. و قیل معناه لا تغفل، معنای این آیه این است که غافل از ذکر ما نباش، که شب و ادبار و نجوم نه، بلکه همه وقت، صباحاً و مساءاً، که مساءاً با من اللیل ذکر شده، صباحاً با ادبار و نجوم ذکر شده. و نزه و فی جمیع احوالک، در تمام احوال تسبیح کن، تنزیه کن، چه شب باشد چه روز باشد. فإنه لا یغفل عنک و عن حفظک، خدایی که تسبیحش میکنی از تو و از حفظ تو غافل نیست. من مرحوم طبرسی فرمود و فی هذه الآیه دلالت علی انه سبحانه قد زمن حفظه و کلاءته حتی بلغ الرساله. اینجا داره حتی بلغ الرساله، نسخه مجموع البیان داره حتی یبلغ الرساله. در این آیه دلالت بر این است که خداوند ضمانت کرده حفظ پیغمبر و کلاءت، یعنی حمایت این پیغمبر رو، حتی یبلغ الرساله، تا رسالتش رو برسونه. در تمام طول ابلاغ رسالت خدا ضمانت کرده که پیغمبر رو حفظ کنند. از کدام به صدر آیه، از صدر آیه استفاده میشه. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفرماید، این تا اینجا کلام طبرسی بود در مجموع البیان، از اینجا به بعد خود مرحوم محقق میفرماید الله یعلم به حقیقت کلامهی و غیرهی. خب کلام خدا رو ما داریم تفسیر میکنیم و تفسیر که میکنیم یعنی حقیقت کلام رو پرده برداری میکنیم که حقیقت کلام معلوم میشه، ولی آخر سر نمیگیم خدا اعلم است به حقیقت کلامش، میگیم خدا یعلم. ما نمیدونیم، او میدونه، نه که ما میدونیم او بهتر میدونه، بلکه اصلا ما نمیدونیم، او میدونه. خداوند عالم است به حقیقت کلام خودش و غیرهی، و غیرهی را عطف میگیریم بر کلامهی. وقت ضمیرش رو میتونیم به دو جا برگردونیم، یکی ضمیر رو برگردونیم به کلامی، خدا عالم است به حقیقت کلام خودش و حقیقت غیر کلامش، هر چی هست. میتونیم ضمیر رو به خود خدا برگردونیم، خداوند عالم است به حقیقت کلامش و به حقیقت غیر خودش، میخواد کلام باشه میخواد چیزی باشه، هر دو جور میتونیم برگردونیم. ظاهرا معال هر دو به یکیه، چه زمین رو بگیریم به کلام، چه زمین رو بگیریم به خود خدا، فرق نمی کنه. ولی در هر صورت و غیرهی عطف بر کلامهی است که یعلم و به حقیقت بر سر کلام هم داخله و سر غیر هم داخله. خدا حقیقت کلام خودش و حقیقت غیر کلام خودش را هر چی هست می دهد. خب تمام شد این آیه به دنبال آیه پنجم گفته شد و توضیحش هم داده شد. حالا اگر این آیه رو ما آیه ششم حساب کنیم، این آیه که در ضمن آیه پنجم ذکر شد آیه ششم حساب کنیم، حالا میخوام وارد آیه هفتم بشیم. آیه سوره سجده است که بیان می کند انسان نیک را که چند تا کار انجام می ده. یکی پهلو از رخت خواب خالی می کنه، یعنی بلند می شه، پهلو تهی می کنه از بستر خودش، پهلو به بستر چسبیده، پهلو رو از بستر تویی میکنه، یعنی بلند کنایه از این که بلند میشه، از خواب بلند میشه و بیدار میشه، بر میخیزه به سمت نماز. دوم و سوم خدا رو میخواند، هم خوفن هم طمعن، هم خوفن من العذاب هم طمعن فی رحمت الله. چهارم از آنچه که خدا به او روزی کرده انفاق میکنه. انسانی نیک و خداوند به این چهار صفت یا به فرمای به این سه صفت توصیف میکنه. یکی پهلو توهین میکنه از رخت خواب، دوم و سوم خدا رو خوفن و طمعن میخواند، چهارم از آن چه که خدا به او داده روزی میکنه. این رو ایشون ذکر میکنه، آیه رو بیان میکنه، تفسیرش میکنه، هم به همین تفسیری که عرض کردم، بعد اقوالی رو که در مورد آیه ذکر میکنه که چهار تا قول گفته شده. یک قول این است که مراد نماز شبه، نماز شب میخونند. دوم این که قول دوم اینه که وقتی نماز مغرب خوندن وارد مزاجع نمیشن، وارد خوابگاهشون نمیشن، میمونن تا نماز عشاء رو بخونن. آخه بین نماز مغرب و عشاء فاصله است، درسته ما اجازه داریم جمع کنیم هر دو رو، ولی فضیلتش اینه که فاصله بدیم، یه ساعت و نیم دو ساعت بینشون فاصله است. ممکنه اشخاص برن در این یکی دو ساعت بخوابن. این آیه داره توصیف میکنه افراد نیک رو به قول بنابر قول دوم که نمیرن بخوابن، همونطور که در وقت خوندن نماز پهلو رو از نمازون در وقت خوندن نماز مغرب پهلو رو تهی کردن از بستر و رخت خوابشون، همینطور میمونن تا وقتی نماز عشاء رو هم بخونن. بعد که نماز عشاء خوندن میان خواستن میخوابن یا نه. این قول دوم. قول سوم اینه که بین نماز مغرب و عشاء نماز میخونن، نه که بخواد بگه وارد رخت خواب نمیشن، به کار میبرن، بلکه نه تنها وارد رخت خواب نمیشن، به کار دیگه هم نمیپردازن، نماز میخونن در اون وسط در بین مغرب و عشا. قول چهارم اینه که مراد این است که هم نماز عشا رو هم نماز صبح رو با جماعت میخونن. بالاخره این اقوالیست که در آیه هست، حالا بعضیاش از ظاهر آیه استفاده میشه، بعضی ظاهر آیه دلالت نمیکنه، از باطن و جای دیگه آوردن. بالاخره این چهار تا قول در مورد این آیه گفته. و یدل علی رجحان القیام، این یدل فاعلش قوله تعالی است که دو خط بعد میاد، و یدل علی رجحان قیام للصلات عن المزاجع، بلند شدن به سمت نماز از رخت خواب. و صلات باللیل دلالت میکند بر رجحان صلات باللیل، و دعای رب و دلالت میکند بر رجحان خواندن خدا، چه خوفن من العقاب چه طمعن فی الثواب. ول انفاق مما رزقه الله تعالی، یعنی دلالت میکند بر رجحان انفاق از آنچه که خدا به عبد عطا کرده. ضمیر رزقه او به عبد برمیگرده یا به هر کی که مخاطبه در حسد به عبد برمیگرده. دلالت میکند بر این بر رجحان این سه چیز یا چهار چیز دلالت میکند. قول خداوند که فرموده بندگان نیک بندگانی هستند که پهلو از مزاجه خالی میکنند. جوف یعنی خالی، جوف یعنی شکم یعنی خالی، تتجافا یعنی پهلو تهی میکنند. بعد میخوانند پروردگارشون رو خوفن من عذاب الله و طمعن فی رحمت الله، بعدم از آنچه که بهشون ما روزی کردیم انفاق میکنند. این چند تا صفت برای این انسان ها هست. حالا اینو معنا میکنند مرحوم محقق، میفهمد یرتف و جنوب هم مواز استجاع هم لسلات الله. استجاع یعنی به پهلو خوابیدن، استلقا یعنی به پشت خوابیدن، مواضع استجاع یعنی محل خوابش، یعنی رخت خوابش، یعنی بسترش. یرتف و جنوب هم یعنی پهلو رو بر میدارند از مواضع استجاع، یعنی از رخت خواب پهلو رو از رخت خواب بر میدارند و بدن رو از رخت خواب جدا میکنند. چرا این کار میکنند؟ لسلات اللیل، برای اینکه نماز شب بخونند، که خب بالاخره کار سختی، بلند شدن از رخت خواب سخته دیگه، بعد که بلند شد بقیهش خیلی سخت نیست. و هم المتحجدون باللیل الذین یقومون عن فرشهم لصلات. اینا کسانی هستن که تهجد به شب دارن. تهجد قبلا معنا کردیم، تهجد به معنای شب زنده داری کردنه. تهجد به لیل دارن شب زنده داری میکنن. شب زنده داری معناش این نیست که تمام شب رو بیدار بمونن، قسمتی از شب هم که بیدار بمونن صرف میکنه شب زنده داری کردن. الذین یقومون عن فرشهم، فرش یعنی رخت خواب، از یعنی فروش باشه خوبه، بله فروش هم باشه جمع فراش، فراش اون رخت خواب، فرش هم باشه برای بعضی ها که رو پشت میخوابن درسته، فروش باشه بهتره. فروش هم یعنی جمع فراش، فراش اون رخت خواب. الذین یقومون عن فرشهم یا فروشهم لسلات. و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فهو القیام فی الصلات فی اللیله لصلات اللیله و تهجد المشهور. پس هو یعنی این ارتفاع جنوب با این بیانی که گفتیم قیام در شب است برای صلات لیل و برای اون تهجد مشهور که در جای خودش گفته شده که همون نماز شبه. و ظاهر آیه این است که انهم یقومون للدعا، خوفن من عدم الاجابه و طمعن لها. ظاهر آیه دلالت بر دعا میکنه، اما در باطن باید دید مراد کدام دعاست. ظاهر آیه فقط دعاست، هیچی اضافه نکرده، ولی بعدا ایشون میفهمد که انهو یعنی میخواد باطن این ظاهر رو تعیین کنه، گویا مراد از دعا دعای خاصه. و ظاهر آیه این است که این گروه بلند میشن برای دعا کردن به خاطر اینکه میترسن متعلق اجابت قرار نگیرن و دعا میکنن به امید اینکه متعلق اجابت واقع بشن. یعنی ممکنه درخواستایی داشته باشن متعلق اجابت نباشه، اینا دعا میکنن تا این به امید اینکه اون درخواستاشون متعلق اجابت قرار بگیره. کأنه دعا فی الوتر و غیره، گویا منظور دعا در اون نماز وتره که در قنوت خونده میشه یا غیر وتر، بالاخره دعایی که در اون شب ها میشه. خب این قول اول بود که مراد از این آیه کسانی هست که نماز شب میخونند خوفند و طمعند، نماز شب میخونند و دعا میکنند خوفند و طمعند، هم نماز شب میخونن هم دعا میکنن، حالا دعاشون تو وتر یا بیرون وتر. قول دوم هم الذین لا ینامون حتی یصلوا العشاء الاخره، کسانی هستن که نمیخوابن تا نماز عشاشون رو بخونن، یعنی بین نماز مغرب و عشا نمیخوابن. قال انس نزلت فینا، این آیه در مورد ما نازل شد، معاشر انصار یعنی گروه انصار، که این چنین صفتی داشتیم، کننا نصلی المغرب، مغرب و با پیغمبر میخوندیم، فلا نرجع الى رحالنا حتی نصلی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلات العشاء، به سمت رحالمون نمیرفتیم تا نماز عشاء با پیغمبر بخونیم. رحال جمع رحله، رحل رو سه جور معنا کردن، یکی منزل و مأوا که ظاهرا مراد همینه در اینجا، یعنی به سمت منازلمون نمیرفتیم، یکی هم به معنی جهاز شتر، جهاز شتر اونی که رو شتر میذارم اون رحال میگن یا رحل میگن، یکی هم به معنی باروبونه سفر، این هم رحل میگن. این دوتا خیلی اینجا به نظر مناسب نمیرسن، بلکه همون منزل مناسبه، یعنی به سمت منزلمون نمیرفتیم تا نماز عشا رو با پیغمبر میخوند. قول سوم، وقیل هم الذین یصلون ما بین المغرب و العشاء الی آخر، کسانی هستند که بین نماز مغرب و عشا نماز میخونن که نه بیکار میگذرونند نه مشغول حضرت میشن بلکه نماز میخونن. و هی صلات الابوابین، که صلاتی است بین مغرب و عشا خونده میشه. صلات الابوابین رو هم اهل سنت توضیح دادن و هم شیعه. توضیحی که اهل سنت برای صلات ابوابین دارن این است که نمازی است بین مغرب و عشا، نمازهایی است بین مغرب و عشا که حد اقلشون 6 رکعته و حد اکثرشون 20 رکعت، و معتقدن که بعد از نماز شب این نماز ثوابش بیش از بقیه است. اما شیعیان صلات ابوابین رو بین مغرب و عشا قرار ندادن، اونها برای هر یک از نوافل یومیه اسمی قرار دادن. نافله ظهر رو که قبل از ظهر خونده میشه و 8 رکعته صلات الابوابین مینامند، نافله عصر رو صلات الخاشعین، نافله مغرب رو صلات الذاکرین، نافله عشا صلات الشاکرین، و نافله شب رو که اون 8 رکعت نماز شب صلات الخائفین می نامند، نافله وتر که 3 رکعته، 2 رکعتش شفع می نامی 1 رکعتش وتر، گاهی از اوقات هر سر با هم وتر می کنیم که 2 تا قنوت شده، 1 قنوت در رکعت دوم مال شفعه، 1 قنوت هم مال وتر، که البته ما به 2 سلام می گیم، اهل سنت وتر رو 3 رکعت به 1 سلام میدونه، ما وتر رو 3 رکعت به 2 سلام میدونه، که یکی شفع 2 رکعتیه یکی وتر 1 رکعتیه، علاوه صلات وتر رو که اون 3 رکعته یا بفرمایید شفع و وتر رو که 3 رکعته ما میگیم صلات راقبه. و نافله صبح رو میگیم صلات الحامدی. از توجه شدید که با بیان ما شیعیان صلات ابوابین عبارت است از نافله ظهر، نه اون 6 رکعت یا 20 رکعتی که بین مغرب و عشا است. اینم من اضافه کنم که صلات ابوابین رو بعضیا صلات چاشت نامیدن، یعنی صلاتی که قبل از ظهر خونده میشه، و این در واقع همون نوافل نماز ظهره که 8 رکعته، منتها ما میگیم 8 رکعت، اهل سنت میگن 6 رکعت، 2 رکعتشو کم میکنن میگن 6 رکعت، و اونا صلات رو صلات چاشت رو مستقل قرار میدن، یعنی نافله ظهر قرارش نمیدند، یه نماز مستحب مستقلی که در روز خونده میشه، قبل از ظهر خونده میشه، نه به عنوان نافله ظهر. ما به عنوان نافله ظهر میخونیم، هشت رکعت قرار میدیمش به عنوان نافله ظهر میخونیم، اونها مستقل قرارش میدن. گاهی میگن صلات ابوابین، گاهی میگن صلات چاشت یا صلات زها که ما قبلا گفتیم اینو بدعت میدونیم. این توضیحاتی که عرض کردم در مورد شیعیان در روایتی که در بهار جلد 82 صفحه 301 ذکر شده آمده، که در اونجا این اسما رو برای نوافل یومیه ذکر کرده و صلات ابوابین رو اصلاح کرده بر هشت رکعتی که نافله ظهر. با این بیانی که شد معلوم میشه که این قیله هم الذین یصلون ما بین المغرب و العشاء الاخره و هی صلاة الابوابین، قائل این قیله باید اهل سنت باشه که صلاة ابوابین رو بین مغرب و عشاء قرار داده. و قیله هم الذین یصلون العشاء، قول چهارم اینه که این کسانی که در این آیه ذکر شدند کسانی هستند که نماز عشاء و نماز فجر و نماز صبح رو فی جماعتین می‌خونند. بعضی از این تفسیرها از ظاهر آیه دست نمیاد، بالاخره یه جوری از آیه میخوان استخراجش کنند. پس تتجافا جنوب هم از مزاجر روشن شد. در قول اول یدعون ربهم خوفن و طمعن هم توضیح دادیم، در قول های دو و سه و چهار دیگه توضیح ندادیم. حالا مستقلن میخوام قسمت از آیرم که باقی موندن ذکر کنیم. یدعون ربهم خوفن یعنی خوفن من عذاب الله، طمعن یعنی طمعن فی رحمت الله، مما رزقهم ينفقون یعنی ينفقون فی سبیل الله و طاعته، نه صرف انفاق بلکه انفاق فی سبیل الله. این آیه هم تمام شد. خب پنج تا آیه ذکر کردیم، دو تا هم در ذیل آیه پنجم آوردیم، مجموعا میشن هفت تا. هفت آیه در اینجا ذکر کردیم. ایشون میفرماد که وجوب صلوات خمس بالاتر از این است که مسئله فقهی باشد، امر ضروریه. مسئله فقهی مسئله است که باید تو فقه مطرح بشه و دربارش بحث بشه. اصلا مسئله یعنی اون چه که مورد بحث واقع میشه. این صلوات یومیه وجوبشون اینقدر واضح است و اینقدر ثابت شده است که جزء ضروری دین به حساب میاد، جزء مسائل فقه نیست. آیاتی هم که درباره این صلوات آمده مجمله، هیچ کدوم تعبیر به صبح و ظهر و شب و مغرب و عشا نداشت، فقط یه وقتی رو داشت تعیین می‌کرد بدون اینکه معین کند که کدوم نماز تو کدوم وقت خونده میشه. اصلا اشاره به تصریح به نمازها نداشت. تازه بعضی جاها تعبیر تصریح به تسبیح داشت، ما تسبیح رو یه جوری با نماز مرتبط کردیم. علی حال این آیات در مورد این صلوات خمس مجمل بود. پس از طرفی این صلوات خمس احتیاج به استدلال ندارن زیرا ضروری دینن، از طرفی آیاتی که ما ذکر کردیم نسبت به این صلوات مجملن. نتیجه این می شود پس خوب است که این آیات رو ما ذکر نکنیم در مورد این آیات برای اثبات وجوب نماز بحثی نکنیم، یعنی این آیات رو دلیل اثبات وجوب نگیریم، چون وجوب اولا احتیاج به اثبات نداره، ثانیاً به طور واضح از این آیات فهمیده نمیشه. این دوتا عامل کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم که خوب است که ما این آیات رو برای اثبات وجوب نماز طرح نکنیم. بعد سوال میشه شما چه طرح کردید؟ جواب میدم که ما به خاطر بیان وقت و بعضی فواید دیگری که در ضمن مطالب آوردیم ذکر کردیم، ما نخواستیم از این آیات استفاده وجوب کنیم، اگرچه در عنوان بحثمون گفتیم آیاتی دلالت بر وجوب میکنن، ولی چون دلالت اجمالیه و احتیاج به این دلالت هم نیست، ما نظر اصلیمون در عنوان این آیات اثبات وجوب نماز نبود. نظر اصلیمون اثبات سعه وقت بود که بعضی مخالف بودن با این نظریه، ما خواستیم بگیم این آیات تماما اثبات سعه وقت میکنن. یه فواید دیگری هم از این آیات به دست میامد که ما در لابلای کلاممون گفتیم. پس قرض اصلی ما از ذکر این آیات بیان سعه وقت و توضیح اون فواید بود و الا نظر به اثبات وجوب چندان نداشتیم، زیرا که اولا حاجتی به این اثبات نداشتیم، ثانیا دلایلی که میخواستن اثبات کنن این مطلب رو خیلی روشن نبودن.
اونجا هم فرمودن که درش بیان وجود صلوات بیان اوقات و یعید و ذالک اون چیزی که روایت شده، یعنی روایت هم به وجود صلوات و هم به بیان اوقاتش در مورد این آیه اشاره فرمودن. اون تصریح داشت چطور شروع کنم؟
روایت تصریح داشت، آیه تصریح داشت، آیه عقب صلات، این صلات پنجگانه رو میگفت. عقب صلات به دلوی که شخص، اولین آیامون این بود دیگه، عقب صلات به دلوی که شخص، یعنی این نمازها در این وقتا بخون. پنج تا نماز گفت، چند تا گفت؟ ما به زحمت از تو آیه استخراج کردیم. بله عقب صلات درسته، اشاره به اقامه صلات کرد، امرم دلالت بر وجوب میکنه، پس اشاره به وجوب کرد، ولی وجوب از پنج تا خیلی روشن نبود. در آوردیم از آیه، ولی تصریحی توش نبود. آیه ظهور هم شاید داشت اما تصریح نداشت. و علم که وجوب صلوات لیس من الفعل، صلوات یعنی این صلوات خمس، نه صلوات دیگه. وجوب این صلوات خمس من الفقه نیست، مسئله فقهی نیست، مسئله نیست در هر صورت که بخوام در باش بحث کنم. فإنه من ضروریات الدین، بالاتر از مسئله است، جز ضروریات دین و واضح هم است.
این
میشه بود دهن و قرآن
توی این گروه مسائل
خب وقتی خوب قرآن داشت نازل میشد، اون وقت هنوز این صلوات خمس اونجور جا نیفتده بود. بله بعد از اینکه صلوات خمس جا افتادن جز ضروری دین شدن، وقت بگیم دعوا آیا در اینجور مسائل واضحی اینه که مجمل حرف بزن، مثل اینکه در باره ولایت به قول شما مجمل حفظه که، زیرا که قبل از نزول اون آیه ولایت مبین شد برای همه. اما میخوام عرض کنم در جواب شما که در مورد نماز این چنین نبود، با آمدن این آیات تازه نماز واجب میشد و پیغمبر میفرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز شروع میشدن به خوندن، بعدن جا میافتاد. وقتی نزول آیه اون چنان وضوحی نبود که ما بتونیم بگیم آیه مجمل حفظه، زیرا که مطلب واضح بوده. نه، آیه مجمل هست زیرا شاید خواسته واگذار کنه به پیغمبر که پیغمبر توضیح بده، یا یه جهات دیگه و مساله دیگه در کار بوده. و علم که وجوب صلوات جز مسائل فقهی نیست، فإن این وجوب من ضروریات دین است، از یک طرف از ضروریات دینه، از طرف دیگه معنی الآیات دالت علیها فی غایة الاجمال، آیاتی که دلالت بر این صلوات میکنه فی غایت الاجمال. فکانت تفریع بر هر دوست، یعنی از طرفی این وجوب جز ضروریات دینه و از طرفی دیگه این آیات کاملا این صلوات رو افاده نمیکنن، بیان نمیکنن. چون چنین است فکانت ترکها علیق، یعنی ترک این آیات. خوبه که ما در کتاب صلاتمون این آیات رو به عنوان دلیلی بر وجوب اقامه نکنیم. بله دلیل برای چیزی دیگه اشکال نداره. لکن ذکرنا بعض الآیات فی ذلک، یعنی آیاتی که در مورد نمازهای یومی آمده بود، ذکر کردیم نه برای بیان وجوب بلکه لبیان الوقت یا لبعض فواید دیگر، برای این که وقت رو بفهمونیم که آیه وسیع گرفته و قول بعضی ها که وقت ضیق گرفتن درست نیست، یا فواید دیگر. خب این تضمیم هم باقی مونه برای جلسه بعد، نمیم وقت اجازه نمیده بخونیم.